بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وأجل.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به غذاهای گیاهی است. الان به حبوبات رسیدیم. حبوبات تنوعی دارد و روایات در باره بیشتر اینها صحبت میکند. اول حبوباتی که بحث میشه اینجا عدس هست. شاید عدس بهترین حبوبات از حبوباتی است که مبارک است و با مسئله ایمان و معرفت و مناجات در ارتباط است، زیرا عدس قلب را نازک می کند و عشق را زیاد می کند و خروج عشق را سرعت می بخشد. روایتی داریم از پیامبر می فرماید ان العدس بارک علیه 70 نبیا. عدس 70 پیامبر او را مبارک کردن، بارک علیه دعا کردن اینکه عدس برکت داشته باشد، مبارک باشد و برکت دار باشه. کمش هم زیاد است. بعد پیامبر به حضرت امیر می فرماید یا علی علیک بالعدس. حضرت امیر می فرماید عدس بخورید. فانه مبارک، زیرا این مبارک است، مقدس است. برکت به معنای زیادی، به معنای زیادی است، فزایندگی و زیادی است. ولی قدس به معنای پاکی است، مقدس است. و هو یرق القلب، قلب را نازک می کند. و یکثر الدمعه، اشک را زیاد می کند. وإنه بارك عليه 70 نبيا 70 پیامبر دعا کردن برای عدس اینکه مبارک باشد، برکت دار باشه. این برکت، این زیادی و این فزونی در منافعش، در مال تغذیهش، ماده غذایی خوبی است و سیر میکنه انسان. استفاد از روایات این است که قساوت قلب یه جور بیماری است، یعنی همون بیماری عضو است، عضو قلب، یه جور بیماری قلب و بیماری خود قلب و عضو تپنده است. و دلیلش این است که درمانش عدس یا امر مادی، پس مراد اون قلب مادی است، زیرا این قلب مادی یا مادهی در او تأثیر میکند و اثر میگذارد. قلب غیر مادی، ماده شاید در او اثر نمیذارد. البته عقیدم این است که قلبی که میگن همونه، واحدی است. روایتی داریم که شکا رجلون الى النبی قساوت القلب، یا مردی یا آقایی به پیامبر از قساوت قلب شکایت کرد به سوی پیامبر. فقال عليك بالعدس، پیامبر فرمود عدس بخور. فانه يرق القلب، زیرا عدس قلب را نازک میکند. و يسرع الدمع، خروج اشک را سرعت میبخشد. در یه روایتی است که ان بعض انبیاء بنی اسرائیل، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، شکای الله قسوت القلب، شکایت کرد به سوی خداوند تبارک و تعالی از قساوت قلب و قلت الدمعه، کمی اشک. فاوحى الله عز وجل الیه، خداوند به او وحی فرمود ان کل العدس، عدس بخور. فاکل العدس، اون هم عدس خورد. فرق قلبه، قلبش رقیق نازک شده. و کثرت دمعته، اشکش هم زیاد شده. پس عدس برای قلب، برای قساوت قلب مفیده و قساوت قلب را برطرف میکنه. عدس برای اشک چشم مفیده. اینایی که مبتلا هستن به خشکی چشم، کم اشکی، اشکشون کم است و چشم خشک میشه، اینا امروزه بهشون اشک مصنوعی میدن، قطره ای میدن که مرتب توی چشم بریزن، به جای اشک مصنوعی عدس بخورن. عدس خودش درمان این حالت است و خشکی چشم است، اشک چشم را زیاد میکنن. یه مسئله هست اینجا، یه نکته هست درباره اینکه پیامبران 70 تا پیامبر مبارک کردن عدس را و دعا کردن برای برکتش. یه خودش محل بحثی است. یه روایتی یا چند روایتی داریم بله، اینکه خدا 70 تا پیامبر عدس را مبارک کردن، دعا کردن که برکت داشته باشد. ولی روایتی داریم این مسئله را نفی میکنه. روایت محمد ابن الفیض هست. قال اکلت عند ابی عبدالله علیه السلام مرقتا بعدس، نزد امام صادق خوردم خورشت عدس. مرقتا بعدس، خورشت عدس. حالا این خورش امروزه معمول نیست، این خورش مجوزش هست چون در خونه امام بوده. فقلت جعلت فداك، عرض کردم ان هؤلاء، یعنی عامه، یقولون ان العدس قدس عليه 80 نبيا، 80 پیامبر عدس مقدس کردن. فقال كذب، امام فرمود دروغ گفتن. لا والله، نه قسم به خدا، ولا 20 نبيا، 20 پیامبر هم این کار نکردن، چه رسد به 70 یا 80. این روایت کلینی نقل میکنه، منتها سندش ضعف داره. همون محمد ابن الفیض ضعیف است و توثیق نشده، راوی قبل از اون هم توثیق نشده. روایات مبارک برکت که 80 تا پیامبر مبارک کردن، اونها هم سندش سند معتبری نیست. بس نیاز نیست ما خودمون خسته کنیم و این روایت را جمع کنیم از این جهت، ولی شاید بشه یه تفاوتی و یه راه جمعی بین این روایات بیابیم، و اون این است که اون روایت که اون روایت روایت برکت است. فرماید مبارک کردن، مبارک کردن و دعا کردن به برکت، ولی این روایتی که نفی میکند میفرماید مقدس، کلمه قدس، طهارت، پاکی. اون روایات قبلی دعای به برکت، به پاکی، ولی این روایت بحث قدس، بله اون مبارک یعنی برکت زیادی و فزونی است، ولی این روایت میفرماید قدس پاکیست و نفی میکنه. اون روایتی که اثبات میکنه برکت را اثبات میکنه، ولی این روایتی که نفی میکنه قدس را نفی میکنه. و این معقول است، زیرا صحبت از عدسی است که بعد از اون زمان اون پیامبران است، عدسی که در زمان امام صادق، عدسی که در زمان پیامبر، عدسی که در زمان امام صادق و در زمان پیامبر معقول هست مبارکش کنن، دعا کنن همیشه عدس مبارک باشه، ولی پاک کردن معقول نیست، چون پاک کردن مال شیء موجود است، چیزی که وجود دارد و آلوده است پاکش میکنه، ولی این عدس صحبت میکنه از عدسی که هنوز به وجود نیامده، هنوز زمانش به وجود نیامده، معقول نیست او را پاک کنن. پاک کردن مال چیزی که وجود دارد، ولی برکت می شود برای چیزی که بعدن خواهد آمد، بعدن به وجود میاد. پس روایات با هم تنافی ندارند. یه سری روایت می فرماید 70 تا پیامبر دعا کردن به برکت، به این که عدس مبارک باشه. یه دونه روایت داریم که فرماید پیامبران مقدس نکردن، نمی فرماید که مبارک نکردن، پس با هم تنافی ندارن. بله پاک نکردن، زیرا وجود نداشته که پاک کنن. پاکی مال چیزی است که موجود است و امر معدوم نمیتوان پاک کرد. خیلی خوب، حالا برکت به معنای فزونی، یعنی فزونی آثار، فزونی خود برکت داشته باشد، عدد از مقدار کمی هم پخته بشه، چون برکت داره عده زیادی رو سیر میکنه. خیلی خوب، و از این روایت اخیر استفاده میشه که این مسئله روایت مقدس کردن عامیست، چون میگه از عامه از اهل تسنن، چون میگه اینها اولایق، اینها میگن، اینها میگن، یعنی اهل تسنن میگن، اینها میگن، نفرموده که روایت از پیامبر یا از عامه است. در یه روایت معتبر از معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، ان الناس یربون، ناس یعنی مردم، یعنی اهل تسنن، از پیامبر نقل میکنن، روایت میکنن، قال ان العدس بارك عليه 70 نبيا، عدس 70 تا پیامبر او را مبارک کردن، دعا کردن که برکت داشته باشه. فقال هو الذي يسمونه عندكم الحماص، امام فرمود به معاویه، فرمود معاویه از اهل عراق، یه شما در عراق به عدس حماص میگید، و نحن نسميه العدس، ما بگیم عدس، حمص امروز، حمص یعنی نخود، عدس که عدس است، حمص یعنی نخود، اونی که شما بهش نخود میگید ما بهش میگیم عدس، اونی که بهش شما حمص بگید ما بهش میگیم عدس، پس در حقیقت اهل عراق به عدس حمص میگن، همون عدس است. خب در این روایت امام ساکت شده، نفی نکرده. اما معاویه به امام عرض میکنه که اینها مردم نقل میکنن که پیامبر فرمود عدس 70 تا پیامبر او را مبارک کردن، دعا کردن که برکت داشته باش. امام هم نفی نکرد، نفرمود که دعا نکردن. پس معلوم میشه این مطلب را قبول داره. اگر نفی هست در مقدس بودنش، نه در مبارک بودنش و برکت دار بودنش. علی حال بعد بفرماید هو الذی یسمونه عندکم الحمص، این همونی که شما اهل عراق بهش حمص میگید، نه خود میگید، این همونی که شما اهل عراق، این همونه یعنی کدومه؟ این همونه امام میگه زمانی که این همونه یعنی چی؟ یعنی این همونی که 70 پیامبر مبارکش کردن، این اقرار و تایید مطلب این آغاز، این همونی که 70 پیامبر او را مبارک کردن، این شما اسمش را خود بذارید، اسم را خود نیست، این همون عدس است. خیلی خوب، حالا این راوی تعبیر کرده به عدس، ولی امام میفرماید که اینه که شماها بهش حمص و نخود میگید. معاویه از اهل کوفه است، پس اون چی که اسمش عدس هست در مدینه، در کوفه اسمش حمص و نخود هست. خیلی خوب، پس این اسم اهل مدینه. بعضی ها به نحو دیگری جمع کردن بین این روایات. بله، بعضی ها میفرماید اونی که میفرماید مقدس نکردند یا مبارک نکردن، مراد نخود است، حمص، همونی که اسمش حمص و نخود است، و اونی که مبارک کردن همون عدس. اینجوری شکلی بین این روایت جمع بشه، این احتمال وجود دارد، ولی احتمال بهتر همون احتمال اولی که عرض کردم، روایات با هم تنافی ندارند. یکی مگاه فرماید که مبارک کرده است، یکی میفرماید مقدس نکرده، و این تنافی ندارد. اگر یکی میگفت مبارک کردند و دیگری میگفت مبارک نکردن، اینجا تنافی پیدا میکنه، و معقولش هم همینه، بعد دعای به برکت معقول است برای امر معدوم، ولی دعای به پاک کردن معقول نیست، چیزی که وجود نداره چجوری پاک کنن. خیلی خوب، حالا برای عدس فوایدی ذکر شده، برای سویق عدس هم فوایدی ذکر شده. سویق عدس یعنی در صورتی که عدس را آسیاب کنند و خیلی نرم بکوبند و خیلی نرم آسیاب کنند و بعد او را تفبدن، این تبدیل میشه به سویق عدس. در روایتی از امام صادق صلی الله و سلام علیه فرماید سویق العدس، سویق عدس یقطع العطش، تشنگی را قطع میکند، و یقوی المعده، معده را تقویت میکند، و فیه شفا من 70 داء، و در اون درمانیست از 70 بیماری، و یطفی الصفرا، صفرا را خاموش میکند، و یبرد الجوف، درون را سرد میکند، و کان اذا سافر لا یفارقه، وقتی امام به مسافرت میرفتند او را از خودشون جدا نمیکردند، و کان اذا حاجت دم به احد من خشمه، وقتی یکی از خادمان امام هیجان خون پیدا میکرد، امام میفرمود، به او میفرمود که اشرب من سویق العدس، سویق عدس بخور، فانه یسکن هیجان الدم، زیرا این غلبه خون و هیجان خون را تسکین میدهد و گرمی را خاموش میکند. و در یک روایت صحیح السند از علی ابن مهزیار که جاریه دختری، جاریه یک دختری ما داریم، اصابها الحیض، مبتلا به قاعدی و خرزی مستمر، ولا ينقطع عنها، جوری که قطع نمیشه، حتی اشرفت علی الموت، تا جایی که ممکنه بمیره. امام فهمر ابو جعفر امام باقر صلوات الله و سلام علیه امر فرمود ان تسقى سویق العدس، به او سویق عدس بدن، فهو دادن، فانقطع عنها، خرزی قطع شد و عوفیت، خوب شد. خیلی خوب، این همه اینها نشانه این که عدس سرد است و درون را سرد میکنن و گرمی را خاموش میکنن، و از این روایت شاید این نکته به دست بیاد که اینهایی که مبتلا به خون ریزی میشن و خون ریزی مداوم علتش گرمیه بدنشونه، غلبه صفرا یا غلبه خون بیشتر. اینا چون مبتلا به غلبه صفرا و غلبه خون گرمی که دارن، این سبب میشه که مبتلا به خون ریزی مداوم میشن. و به خاطر خوردن چیزای گرم که بخورن مبتلا به خونریزی مستمر و مداوم بشن. ولی اگر عدس بخورن، این خونریزی چون سرد است خونریزی را قطع بکنن. خیلی خوب، شاید هم عرض کردم عدس و سویق عدس برای چون دافع تشنگی هم هست، بعید نیست برای قند و دیابت هم مفیده، چون یکی از نشانه های دیابت هم و از عوارضش همون تشنگی است و این لاقل این عارضه را رفع میکند. برای اصل عدس و ریشش یه روایتی داریم و سندش هم معتبره که خداوند تبارک و تعالی اوحا الى ایوب، خداوند وحی فرمود به حضرت ایوب، خود من سبحتکه، از همون تسبیحت دانه هایی بگیر، کفن اندازه کف، فبذره را بکار. و بعد فرماید تسبیح حضرت ایوب در اون نمک بوده، فاخذ ایوب کفن اندازه یک کف از این تسبیح گرفت، منها فبذره او را کاشت، فخرج هذا العدس، وقتی کاشت این عدس خارج شده. و انتم تسمونه الحمص، امام براوی میگه شما به اون نخود میگه حمص بگی، و نحن نسمیه العدس، ما اسمش عدس میزنیم. علی حالی خطاب به رفاعه، رفاعه هم از اهل کوفه است، اهل کوفه کوفه به اون نخود میگن، ولی در مدینه بهش عدس میگن، علی امروزه همه بهش عدس میگن. این بحث تموم شد، بحث بعدی راجع به نخود است. نخود هم در روایات ذکر شده و باز هم مد شده و یکی از قضاهاست که مورا می خوردن و به شکل مداوم خیلی را مصرف می کردن. روایتی که داریم از امام کاظم صلوات الله کانه یا کل الحمص المطبوخ، امام کاظم نخود پخته را قبل از قضا و بعد از قضا می خوردن. در یه روایتی صحیح السند از امام رضا صلوات الله السلام علیه می فرماید الحمص جید لوجع الظهر، نخود برای کمر درد خوب است. و کان یدعو به قبل الطعام و بعده، و می فرمود قبل از غذا و بعد از غذا نخود بیارند و می خوردن، مصرف کردن. در یه روایتی می فرماید هو جید لوجع الصدر، برای درد سینه هم مفید، شاید درد قلب و درد سینه هم مفید است. در باره نخود بله فواید زیاد، فواید دیگری هم ذکر شده. این راجع به نخود است. بحث بعدی راجع به باقلی است. این هم منافع متعددی داره، برخلاف اون چی که بین مردم شایع است که مغز را سست میکنه، ضعیف میکنه، فراموشی میاره. ولی روایتی داریم سندش هم صحیح سند است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید اکل الباقلا، خوردن باقلی و مخخ الساقین، مغز استخوان ساق پا را پر مغز میکنه. و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکند. و یولد الدم الطریب، سبب تولید خون تازه میشود. پس طبیعیه وقتی مغز استخوان را زیاد میکند تولید خونم زیاد میشه، و شاید اثر تولید خون و زیاد شدن مغز استخوان و زیادی تولید خون این است که مغز انسان هم بزرگ بشه. به همین جهت میفهمد یزید و دماغ، مغز را زیاد میکنه و بزرگ میکنه. علی حال خیلی خوب، علاوه بر این که این رو فرماد خون تازه میاره، این خون تازه خونه ایست که طری، یعنی خون با نرمال و مواصفات خوب اندازه تناسبش، تناسب ترکیباتش خیلی خوب، نرمال، نرم، ملایم و رقیق. بله، یه ارتباطی از این روایت استفاده میشه میان زیاد شدن مغز استخوان و زیاد شدن خون است. روایت دیگر باز هم صحیح و سند از امام رضا صلی الله علیه و آله، اکل الباقلا یمخخ الساقین و یولد الدم الطریق، خوردن باقلی مغز استخوان را زیاد میکنند و سبب تولید خون تازه میشه. کنه این از این روایت استفاده میشه که مغز استخوان که زیاد شد، خون تازه، تولید خون تازه زیاد میشه. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود کل الباقلا بقشره، باقلی را با پوستش بخورید. فانه یدبغ المعده، معده را دباغی میکنند. حالا قدر متیقنش این پوست دومش، این قشره پوست دومیست که به خود باقلی چسبیده، ولی اطلاق شامل میشه همه هرچی بهش پوست باقلی میگه، پوست سبزش رو هم شاید شامل بشه. در روایت از پیامبر فرمود کان طعام عیسی الباقلا حتی رفع، قضای همیشگی حضرت عیسی باقلی بوده تا اینکه خدا را او را رفع کرد و به آسمان برد. ولم یأکل شیئا غیرته النار، حضرت عیسی چیزی که پخته باشه نخورده، فقط خام، غذاهای خام، خامخار بوده، خامخار بوده. لم یأکل شیئا غیرته النار،
از درسته که گوشت خام نبوده،
خامخار بوده، بله گوشت خار هم نبوده علی القاعده. بله
استاد، این باقالی که فقط می‌دونیم برای موعظه های صورت بزنن،
بله اونم خوبه،
دوم یا پوست بزرگ،
پوست باقلی ظاهرم پوست دوم هست، یا هر دوش قاطی کنم بزن.
از آن نبشه خام خارگه از دیدگاه لاحبت میشه؟
بله خام خاری هست شد که زیاد خوب نیست و مطلوب نیست. به همین جهت حضرت عیسی 32 ساله هره گرفت
سبک شد نه
عبود باز
خدا چجوری بشه
تا زمینه دیگه اینجوری بشه؟ بله خاطر زودش دیگه ظاهر بوده. خیلی خوب، البته ببینید حضرت عیسی هم باقلی میخوره، باقلی پروتین دار است، جزو حبوبات پروتین دار است و جایگزین گوش میتونه باشه چون پروتین داره. بله بعدش بحث بعدی، حبوبات بعدی لوبیاست. این هم یکی از حبوبات شناخته شده است و معروف بین مردم، بادزاست، ولی همه این را نفی میکنند و میفرمایند اللوبیا تطرد الرياح المستبطنه، بادزا نیست بلکه باد را ترد میکنه، بیرون میکنه. بله بادیست که نهفته و که ظهور نداره و اثری نداره خارج میکنه، بر می انگیزه و خارج میکنه. بحث بعدی راجع به ماش هست. این هم یکی از حبوبات مدح شده است و این درمان بهک و سفیدی پوست است. بله البته اینجا درمان بهک، بهک سفیدی سطحی، فقط پوست سفید میشه، عمقی نیست، پیسی عمقیه، ولی بهک سطحیست، فقط پوست سفید میشه، عمق نداره. یه مردی به سوی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه از بهک شکایت کرد، فقط شکا رجل الى ابی الحسن علیه السلام البهق، فامره، امام به او امر کرد ان یطبخ الماش، این است که ماش را بپزد و یتخصا به شکل سوپ، به شکل سوپ او را بخورد، و یجعل فی طعام، یجعله فی طعامه، هم سوب ماش درست کنه به جای سوب عدس، مثلا سوب ماش، هم سوب ماش درست کنه، هم تا میتونه در غذاهای خودش ماش اضافه کنه. هر غذایی که میپزه، برنجی که میپزه، ماش بهش اضافه کند. این برای بهک و سفیدی پوست خوب است و درمان است. خیلی خوب، بس حالا یه حالین حالا یجعله فی طعامه، در قضای خودش قرار بده، یا خود ماش یا سوپ ماش، یعنی وقتی قضا میخوره از جمله قضاهاش هم سوپ ماش قرار بده. ولی بعید نیست که خود ماش را به انواع قضاها اضافه کند. خیلی خوب، بله یک روایتی قبلا خوندیم راجع به کرکور، اونم برنج است و ماش است و باقلی است، کرکور فرمای سبک است و مری زود هز و به جایی میرسه که بدن از او استفاده میکنه. بحث بعدی راجع به جاورس که این جاورس گاورس در فارسی گارس هم میگن. این یکی از حبوباتی است که بعد شبیه به ارزن هست. مردم امروز جز به غذاها و راه نمیشمارن، حساب نمیکنن و شاید بعضی ها با او خود را درمان میکنن، ولی در قدیم او را میخوردن و قضا درست میکردن. معلوف بوده منافعی هم داره. بله، بعضی ها نقل میکنن انه اکل مع ابی الحسن علیه السلام با امام کاظم حریستن حلیم خورد بالجاورس، حلیمی که با جاورس درست شده، با گارس درست شده. بعد امام فرمد اما انه طعام لیس فیه ثقلون، این قضایی است که سنگینی ندارد، ولا له غائلتون، مشکلی نداره، عوارضی نداره، سرری نداره. و انه اعجبنی، من خوشم آمد، فامرت ان یتخذ لی، فامر کردم که این غذا برای من درست کنم، حلیم جاورس. و هو باللبنی، او خوردنش با شیر انفع و علین فی المعده، با شیر خوردنش برای معده مفیدتر و نرمتر است. لبن یعنی شیر، با شیر آدم بخوره گاوج گاورس و گارس مفیدتر و سبکتر است. البته سویقی که از گاورس و از گارس درست میشه برای اسهال مفیده. روایتی داریم از شخصی به نام عبدالرحمن بن کثیر قال مرضت بالمدینه، عرض میکنه در مدینه، در شهر مدینه بیمار شدم و اطلق بطنی و ابتلا به اسهال شدم. فقال لی ابو عبدالله، امام صادق به من فرمود و امر کرد ان آخذ سویق الجاورس، این است که سویق جاورس بخورم، و اشربه به ماء الکمون، با آب زیره بخورم. ففعلت فامسک بطنی و افیت، همین کار را هم کردم و اسهالم قطع شد و خوب شدم. این راجع به حبوبات بود. بحث بعدی راجع به سبزیجات هست. سبزیجات چی؟ راجع به سبزیجات، ما اهمیت فراوانی برای سبزیجات قائلند و اینکه حتما باید در سفره سبزی باشد. تا جایی که بعضی ها غذا نمی خوردن و دست نگه می داشتن و غذا نمی خوردن تا اینکه سبزی بیارند و سبزی حاضر بشه. روایتی داریم از حنان قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام علی المائده، و امام صادق روی یه سفره بودیم. فمال علی البقل، امام شروع کرد به خوردن سبزی و امتنعت عن عمل، ولی من سبزی نخوردم. لعلتین کانت بی، به خاطر یه بیماری. فالتفت الیه، امام به من نگاه کرد و فرمود یا حنان، اما علمت ان امیر المؤمنین علیه السلام، آیا ندانستی ای حنان، آیا ندانستی که حضرت امیر هیچ وقت سفره‌ای بدون سبزی برای او نیاوردن؟ لم یؤت بطبق الا و علیه بق، برای او سفره‌ای نمی آوردند مگر اینکه سینی غذایی نمی آوردند، سفره‌ای نمی آوردند مگر اینکه روی او سبزی باشد. عرض کردم ولی من، چرا؟ قال لأن قلوب المؤمنین، امام فرمود چون قلب مؤمنین، قلوب مؤمنین سبز است. و هی تحنو الى شکلها، به سمت همون رنگ خودش کشیده میشه. یعنی قلب مؤمن میل به خوردن سبزی پیدا میکنه و خوردن سبزی را دوست دارد. این امام این امر را یه امر غریزی قرار داده و طبع، یعنی طبع انسان او را اقتضا میکنه، به طبع سلیم، طبع سالم، طبع سلیم و طبع سالم این را اقتضا میکند. و طبع سالم چیزی را ولی طلب نکند مگر اینکه اون منافع زیادی داشته باشد و مزراتی هم نداشته باشه. در یه روایت دیگری است که فرمود بعث الی الماضی، امام کاظم بالم فرستاد و اجلسنی للغدا، و مرا نشوند برای نهار خوردن. فلما جاءوا بالمائده، وقتی سفره را آوردند، لم یکن علیها بقل، سینی قضا را آوردن، سفره را آوردن، سبزی رو سفره نبود. فامسک یده، او دست نگه داشت، امام دست نگه داشت و نخورد. ثم قال، سپس به اون غلام فرمود اما علمت آیا ندانستی؟ انی لا آکل علی مائدتین، من روی سفره‌ای که سبزی ندارد غذا نمیخورم. لا آکل علی مائدتین لیس فیها خضره، فاتنی بالخضره، برای من سبزی بیار. قال فذهب الغلام، غلام هم رفت و سبزی آورد. فجاء بالبغل فالقاه علی المائده، روی سفره انداخت و امام دستش را بله فمد یده فاکل، دستشون را دراز کردند و خوردند. این درس است برای ما، حضور سبزی در سفره و مصرف کردن سبزی جزء واجبات پزشکی است، واجبات طب اسلامی و واجبات سلامتی است که امام دست نگه می داشت و غذا نمی خورد و می فرماید من سفره‌ای که روی اون سبزی نباشد من نمی خورم. حضرت امیر هیچ سفره‌ای هیچ غذایی برای او نمی آوردن مگر اینکه همراه او سبزی است. این برای ما یه درسی است که اهمیت این مطلب را نشون میده و اهمیت غذایی و در راستای بهداشت و سلامتی نشون میده.
یه چیز دیگه هم اینجا هست که میگن غذایی که جلوتون نیست دست دراز نکنید، ولی اینجا هست وقت دستش رو دراز کرده
من اصلا بله نه دراز کرده، یعنی حالا غیر از اون چی میتونی بگی؟ یه دست دراز کرده خورد دیگه،
گفتن خورده،
شما میگید خورده، ولی در عربی اینجوری نمیگن، در عربی میگن دستشه دراز کرده خورد. اول دست نگه داشت، دستش عقب برد، چون اول دستش عقب برد و دست نگه داشت، حالا که سبزی آمد دست رو دراز کردند و سبزی خوردند. روایت دیگری علاوه بر این است که سبزی خودی زینت سفرت است. اگر امروز سفره ها را غذا ها را با سبزی تزیین میکنن، این ریشه داره. از امام صادق روایت شده لکل شیء حلیه، برای هر چیزی زینتی است. و حلیت الخوانی البغل، زینت سفره سبزی است. این ریشه داره خلاصه. بله بله، این که خود سبزی روی سفره باشد منافعی داره. روایتی داریم از پیامبر فرماید خضرو موائدکم بالبغل، سفرهاتون با سبزی سبز کنید. پیامبر میفرماید سفرهاتون با سبزی سبز کنید. فانه مطردتون للشیطان، شیطان را طرد میکنه، میکروب و ویروس را طرد میکنه، دور میکنه. مع التسمیه، هم سبزی این خاصیت را دارد، هم بسم الله گفتن این خاصیت را دارد. عرض کردم که یه سری چیزهایی هنوز علم به او نرسیده، یه چیزهایی که شیطان میکروب و ویروس و اثرش را خونسا میکنه، مهار میکنه، دور میکنه، مانند بسم الله گفتن است، مانند سبزی خوردن و حضور سبزی روی سفره است. خیلی خوب، این راجع به سبزیجات به طور کلی و اما تک تک اونهاست. بهترین و بالاترین و مقدمترین سبزی تر است. در این جهت، در جهت طرد کردن، دور کردن شیطان و میکروب و ویروس، اینا برابری میکنند. حالا به اولین سبزی و بهترین سبزی تر است، جزو سبزی های ضروری است و حکمش حکم نان است در قضا، یعنی چیزی از او کفایت، از همه چی کفایت میکنه ولی چیزی از او کفایت نمیکنه. از همه چی جایگزین همه چی میشه، اما چیزی جایگزین او نمیشه. بله، در روایت داره ان مثله فی البقول، مثل تره در میان سبزیجات، مانند نون میان دیگر غذاهاست. غذای اصلی است این سبزی اصلی. یه غذای اصلی داریم نان است، یه سبزی اصلی داریم تره است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله و امام کاظم هر دو، بله، فرمد لکل شیء سید، هر چیزی سیدی داره، هر چیزی نفر اول داره. و سید البقول الکراث، سید سبزیجات ترست، نفر اول سبزیجات ترست. بله، و سبزیجات نزد پیامبر ذکر کردن. پیامبر فرمود سنام البقول، کوهانش، یعنی بالاترین نقطه در بالاترین نقطه سنام البقول و رأسها رأس همه سبزیجات ترس و فضله علی البقول برتری تره نسبت به دیگر سبزیها مانند برتری نان بس دیگر غذاهاست که فضل الخبز علی سایر الاشیاء. پیامبر می فرماید و هی بقلتی این تره سبزی من است. هر یکی از همه سبزی خاص خودش داره، هر یکی از معصومین سبزی خاص خودش داره. پیامبر می فرماید تره سبزی من است و هی بقلتی و بقلت الانبیاء قبلی سبزی پیامبران قبل از منم هست و انا احبه من او را دوست دارم و آکله و می خورم. بله و کانی انظر الى نباته فی الجنه کانه می بینم این گیاه ترس در بهشت یبرق و برق می زنه و رقه خضرتن و حسنن سبزیش برق می زنه زیباییش برق می زنه. خیلی خوب، این بهترین مدحی که میشه گفت که این سبزی پیامبر است و سبزی پیامبران است و سبزی بهشت است و بله در بهشت برق میزند، بلکه بعضی روایات او را از کاسنی که خیلی تعریف شده برتر میدونه و مقدمتر میمونه. روایتی داریم از یحیی بن سلیمان، شخصی به نام یحیی بن سلیمان، قال رأيت ابا الحسن الرضا عليه السلام في خراسان ديدم امام رضا در خراسان في روضه در يك باغي وهو ياكل الكراث ترر ميخوردند فقلت ان الناس يرون ان الهندبا يقطر عليه كل يوم قطره من الجنه به امام عرض كردم مردم نقل ميكنن كه هندبا يعني كاسني هر روز يك قطره از بهش روي او ميريزد يقطر علیه میچکد، علیه میچکد، علیه روی اون کاسنی کل یوم هر روز قطره ای از جه بهشت است. امام فرمود فقال انه ان کان الهندبا، اگر هندبا یک قطره روی او میریزه کل یوم قطره از بهشت، فان الکراث ینغمس فی ما الجنه، تره غوتور میشه در آب بهشت، در آب بهشت غوتور میشه. اگر یک قطره روی کاستی میبینه نه این غوتمر میشه، یعنی کاملا خیس میشه با آب بهشت. روایت دیگری از حنان ابن سدیر قال کنت مع ابی عبدالله، با امام صادق بودم روی یک سفره، فملت الى الهندبا، من شروع کردم به خوردن کاسنی. امام فرمود لما لا تاکل الکراث، چرا تره نمیخوری؟ عرض کردم لما جاء عنکم، به خاطر اون روایتی که از شماها نقل کردن درباره کاسنی. قال اوم الذی جاءنا، چی چیزی نقل کردم؟ قلت انه یقطر علیه قطرات من الجنه، قطره هایی از بهشت روی کاسنی میریزه. از شما اینجور نقل کردم، فی کل یوم هر روز قطره، هر روز یک قطره. امام فرمود علی الکراثی اذن سبع قطرات، روی تره هفت قطره میریزد. بله و حالا فواید تره، و اما فواید تره، تره برای بیماری های خونی مفید است. مهمترین فایدهش اینه خونریزی قطع میکنه، تولید خون میکنه و به نظر میرسه که آهن داره، خون را زیاد میکنه، کمخونی را درمان میکنه، خونریزی را درمان میکنه، اسهال خونی را درمان میکنه، خونریزی بواسیر را قطع میکنه. روایتی داریم از موسی بن بکر قال اشتکا غلام لابی الحسن، یه غلامی بیمار شد. بعد اشتکا غلام ابی الحسن، غلام امام کاظم، شکایت کرد. فسئل عن، امام سوال کرد که چه مشکلی دارد. فقیل به طحالون، بیماری طحال دارد. فقال اطعموه الکراث، به او تره بدهید سه روز ثلاثت ایام. فاطعمناه، ما هم به او دادیم. فقعد الدم، خون قطع شد. ثم بره، خوب شد. پس اینا که خونریزی دارند و مبتلا به خونریزی هستند سه روز پشت سر هم تره بخورن، درمانش برای طحال هم مفیده. درمان طحال هم هست، اینایی که مشکل طحال دارن، ورم طحال دارن، درد طحال دارن، طحالشون کار بلکم کار است، و گلبول ها و پلاتت های زنده را خارج میکنه از بدن. این درمانش این است که تا میتونن تره بخورن. دومین درمان طحال است. تن فایده دیگرش برای طحال، حالا یه روایت خوندیم، روایت دیگر که انه شکا رجل الی الباقر علیه السلام، کسی به امام و سوی امام باقر شکایت کرد. وجع الطحال، طحال درد، درد طحال و بیماری طحال. عرض کرد و قد عالجه بكل علاج، اینجوری عرض بکنه، ذکر بکنه که این را به هر درمانی که گفتن درمان کرده ولی خوب نشده. و انه یزداد کل یوم شر، نه فقط خوب نشده بلکه روز به روز بدتر میشه. حتی اشرف علی الهلکه، تا اینکه نزدیک هلاک بشه و بمیره. امام فرمود اشتری بقطعه فضه کرات، برو یک دانه درهم نقره بده و تره بگیر. وقلهی جیدن، او را سر کن به سمن عربی، روغن زرد عربی مال سرزمین عرب. و اطعم من بهی هذا الوجع ثلاثه ایام، کسی که این مشکل را دارد سه مرتبه به عنوان قضا بده تره با روغن زرد عربی. فانه اذا فعل تلک، اذا فعل تلک برئه، انشاءالله اگر این کار را بکند خوب خواهد شد. اینجا صحبت از بیماری طحال است. وجع، وجع یعنی بیماری، به معنی درد میاد. درد طحال و بیماری طحال، و امام می فرماید این تره باید بخورد و این تره برای او درمان است. از این روایت استفاده میشه که مقدار تره که باید مصرف کنه زیاده، چون یک درهم یک مثقال نقره در اون زمان بدن تره بگیرن خیلی بهشون تره میدن و باید مقدار زیاد تره مصرف کنن. سومین منفعت نفع تره این است که زردی صورت را برطرف میکنن. از سلمان عقل شده، قال اشتکی تو بالمدینه شکاتن شدیده، من بیمار شدم در مدینه، یه بیماری سخت. فاتی تو ابل حسن، نزد امام کاظم آمدم. فقال لی اراک مصفرا، امام فرمود که چهرت زرد است، چرا چهرت زرده؟ قال قلت نعم، عرض کردم بر. فقال کل الکراث، امام فرمود تره بخور. فاکلته فبرئت، و این را خوردم و خوب شدم. پس معلوم میشه کمخونی، کمخونی را درمان میکند. این صورتی زرده به خاطر کمخونی است و چون بیمار شده کمخون شده و صورتی زرد شده. به امام میفرماید تره بخور، که این آقا هم تره خورد و خوب شد، زردی صورت برطرف شد. چهارمین فایدهش این است که نفعش برای بواسیر مفیده. روایتی داریم انه یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکنه. عرض شد این جور جاها مراد خون بواسیر را قطع، خون ریزی بواسیر را قطع میکنه، ولی خود بواسیر نه، خون ریزیش را قطع میکنه. ولی روایت دیگر این فرمان انه جیدون للبواسیر، برای بواسیر مفید است، یعنی بواسیر را درمان میکنه. جید یعنی درمان میکنه، مفیده. و اصل و ریشش نه فقط خون ریزی را قطع میکنه، بلکه ممکنه اصل و ریشه بواسیر را هم درمان کنه، از بین ببره. پنجمین فایدهش این است که بدن را خوشبو میکنه، دهان را خوشبو میکنه، دهان را خوشبو میکنه و بدبوی دهان را برطرف میکنه. یعنی این است که بعید نیست این تره این خاصیت را داره که عوامل بدبوی دهان را از بین میبره، همون میکروب و ویروس. بله، اسباب این عفونت و این میکروب و ویروس را از بین میبره، مثل مانند پیاز میکروب کش است. ششمین فایدهش این است که باد شکم، باد معده را، باد شکم را بیرون میکنه، خارج میکنه. بله، باد شکم، البته کلمه ریاح در روایت، ریاح هم گاهی به معنای التهاب میاد، التهابات بدن را طرد میکنه. ظاهرش این است که انتی باکتریال است، انتی باکتریال و میکروب کش است این تره. برای التهابات خوبه، برای بوی بد دهان خوبه. بله، بعید نیست برای التهابات هم خوبه، برای التهاب گلو، گلو درد و امثال اونا هم مفیده، و چون این گلو و مشکل گلو خودش بعضی وقتا سبب بدبویی دهان میشه و این درمانشه، درمان التهاب هاست. هفتمین فایدهش این است که ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بیماری جزام است و بیماری های بله مشابه جزام. از امام صادق سوال شده که عن الکراث درباره تره، فقال کله، امام فرمود تره بخور. فان فيه اربع خصال، چهار تا فایده داره. یطیب النکه، حالا دهان را خوشبو میکنه، بدن را خوشبو میکنه. و یطرد الرياح، بعدها را طرد میکنه. و یقطع البواسیر، خونریزی بواسیر را قطع میکنه. و هو امان من الجذام، ایمنی از جذام است. لمن ادمن عليه، برای کسی است که ادمان کند خوردن تره، و یعنی به طور مداوم تره را بخورد. خیلی خوب، بله، یه سری توصیه هایی راجع به تره وجود دارد. بالاخره توصیه اولی است که این سوال هست که آیا تره باید شست یا نباید بشوریم. حالا که روی او قطراتی از بهش میریزه، این را میتونیم بشوریم یا نشوریم؟ عرض میکنم که اینهایی که ترهی که حمل و نقل میشه، از جایی جا به جا میشه، از یه جایی به جای دیگر میارن، خب این علالقاعده باید بشورن، چون این حمل و نقل شده و در این نقل و انتقال ممکنه آلوده بشه. بله، بهتر این است که مانعی نیست این که بشورن. بله، ولی اگر آدم در باغ باشه و نگاه کنه ببینه ترست تمیزه، گل مثلا به او نچسبیده، تمیزه، میتونه او را بخوره. بله، چون روایت ما میفرماید یه خصوصیتی در تره و اون است که چیزی به او نمیچسبه. خب چیزی به او نمیچسبه و احتمالا عرض کردم که میکروب کش است، پس میکروب آلوده به میکروب نمیشه، چون خودش میکروب کش است. روایاتی هم داریم میفرماید بهتر این است که او را حتی تکان ندید، که این قطرهایی که روی اون نریزه، تکانم ندید، نشورید، تکانم ندید. بله، در هندبا در کاسنی هم همینجوری آمده، وارد شده. روایتی داریم، بله، ان رجلین از مردی، را ابو الحسن علیه السلام، من امام رضا صلوات الله سلام علیه، به خراسان، در خراسان، یاکل الکراث، تره میخوردند، من البستان، از باغ میخورده، کما هوه، بدون این که بشوره، همون جوری میخوردن. فقیل له ان فیه سماد، به امام عرض کردن که این بهش کد دادن، کد حیوانی دادن. سماد، سماد یعنی کد. امام فرمود لا یعلق به من هو شیون، چیزی از این سماد، از این کد و مشابه بله به اون نمیچسبه. لا یعلق به من هو شیئون و هو جیدون للبواسیر، یعنی این تره که به این شکل خورده میشه بدون این که شسته بشه، این برای بواسیر خوب است. بله، الان روایتی داریم از یونس بن یعقوب، فرماید رأیت ابا الحسن علیه السلام یقطع الکراث به اصوله، دیدم امام رضا بله تره را میکندن، با ساقش میکندن و همون تر سفیدش، فیغسله بالماء، او را با آب می شستن و یا کله، او را می خوردن. در یه روایت دیگر می فرماید این که امام دیده شده تره می خورده، و یغسله بالماء، او را می شوره و می خوره. خب معلوم میشه این براشون تعجب بوده که امام چرا می شوره. معلوم میشه که نشستش همون بهتره، ولی این روایت هم می فرماید می تونی بشوری و استفاده کنید. بله، و روایتی داریم بعد توصیه دوم این است که فرماید بهتر این است که وقتی تره را بخوری، یکی این ته سفیدش را جدا کن و بنداز دور، سر و نوکش، سر تره را هم قطع کن. روایت داریم از امام صادق صلوات الله علیه و سلم قال اقطع اصوله، اون ساقه سفیدش را قطع کن، وقذف برؤوسه، سرش هم بکن و بنداز. بله، این روایت به چند طریق وارد شده، شاید هم معتبر باشه. پس این که روایت قبلی بله منافاتی با روایت قبلی شاید داشته باشه. روایت قبلی فرماید با ریشه میکند، با ساقه میکند امام، کان یقطع به اصوله، یقطع الکراث به اصوله، با ساقه قطع میکند، فیغسله بالماء، میشست و میخورد. بله بله، الان این با هم منافات نداره، چون زیرا اون کلام نیست، اون عمل بود، فعل بود. امام انجام میداد این کار را، اما نفرمود که تره را با ساقش بخورید، فقط این کار را میکرد. حالا شاید علتی داره، دلیل خاص خودش داره. ملاک این بیان مست که میگن این را بکنید و دور بریزید. سومین توصیه این است که مستفاد از روایات، بله مستفاد از روایات این است که کسی که از تره استفاده میکنه به عنوان درمان باید زیاد بخوره. چرا؟ چون امام فرمود یه مسقال طلا بده و تره بگیر، یه مسقال نقره، یه مسقال نقره خیلی باهاش تره میدن در اون زمان. حالا این زمان امام هم اینجوره، نمیدونم یه مسقالش چقدر هست. معنیش این است که مقدار زیادی انسان 2-3 کیلو باید بخره و مصرف کنه. و همین که میفرمایند این جایگزین شبیه به نان است، مثل نان میان غذاهاست، یعنی مثل نان باید خورد، یعنی زیاد باید مصرف کرد. چهارمین سفارش این است که روایت شده از حضرت امیر این است که شون فرماید تره را با نمک میخوردن، ملح جریش، نمک دریایی، با نمک دریایی میخوردن. پنجمین سفارش این است که تره را با خرما میخورد، از حضرت امیر انه اکل مع رسول الله، با پیامبر خرما و تره با هم میخوردن. پس خوردن اینها با هم مشکلی ندارد و شاید خوب و مطلوب باشه. ششمین سفارش این است که پیامبر نهی فرمودن از خوردن تره. امام صادق میفرماید اگر پیامبرم نهی کرد به خاطر مناجات با فرشته، چون به خاطر فرشتگان، فرشتگان از بوی پیاز و سیر و تره زیاد خوششون نمیاد. این معنیش این است که وقت نماز نباید خورد، شاید در وقت دیگری مشکلی ندارد. بله به این مقدار اکتفا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Oh, God.